بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض می‌کردم که به دنبال غزلی که براتون در جلسات پیش خوندم تحت عنوان گل خندان که نخندد چه کند، علم از مشک نبندد چه کند، یکی از دوستان که بنا به گفته خودشون تا کنون شعر موزون و مقفا نگفته بودند، بعد از چند روزی با حالت خوشی که بهشون دست داده بود برای ما غزلی گفتند بر همین وزن و تقریبا به همین معنا. و من به جای ابیاتی که به عنوان حسن آغاز هر جلسه میخونم و ارتباطی مستقیما به درس جلسه نداره، امروز این غزل سروده در واقع شما رو میخونم. یار در یاد نباشد چه کند، اول کار نیاید چه کند، رب رحمان و رحیمش خوانند، آنچه باشد ننماید چه کند. برای این بنده عاصی حقیر در رحمت نگشاید چه کند، شاهد هر چه کنیم از بد و خوب لاجرم جرم نبخشد چه کند، بهر هر زشت که صورت دادیم که از کرم چشم نپوشد چه کند. چون ز خونش به رخم اشکی هست، اشکم از مهر نخشکد چه کند، غم فرقت زده زخمی بر دل مرهم زخم نگردد چه کند. چه کنم چون که ببینم چه و ره، دستم از رحم نگیرد چه کند، تا که دلبر بود و هم دلدار دلم از من نستاند چه کند. یاد او باز فتاده به سرم، جانم از شوق نلرزد چه کند، یار سرچشمه نور است آخر، یار سرچشمه نور است آخر، بر جهان نور نپاشد چه کند. از من خاکی درویش و فقیر برگ سبزی نستاند چه کند. پی میگیریم ادامه درس های مولانا را از بیت 245 از دفتر دوم مثنوی صفحه 4 جزوه ای که در خدمتون است. اما برای آنهایی که تشریف نداشتند در جلسات پیش، خلاصه ای از قصه رو نقل میکنم به سرعت و ابیات رو ادامه میدم. مولانا میگوید که یک صوفی که در سفر بود به خانقاهی رسید و بساط خودش رو در خانقاه پهن کرد و اون به اصطلاح چهار پایی رو که بر اون سوار بود رو به دست خادمی سپرد و به خادم گفت که از این الاغ یا خر من به خوبی نگهداری کن. خادم برگشت و بهش گفت که لا حول ولا قوت الا بالله. این کلام معناش اینه که یعنی نیست تغییری و نیست نیروی الا به واسطه خداوند. ولی در مقام یا اعتراض میگن گاهی اوقات یا در مقام تعجب، مثلا اتفاقی میفته شما میگید لا حول ولا قوت، یا در مقام حتی عصبانیت. خادم گفت که لا حول ولا قوت الا بالله، این چه حرفی است که شما میزنید به من، من خودم بلدم کار خودم بکنم. این صوفی که آدم خوش باطن و نجیبی بود، که البته صوفی واقعی واقعا هم اینطور هست و خیلی هم نگران این حیوان بود، گفت که ببین جانم، وقتی اینو بردی توی آخر، اول پالان اینو بردار و پشتش زخمه، یه خورده دست بکش و مرهمی روی این زخمای این بذار که خورده بهتر بشه. خادم ناراحت شد، گفت لا حول ولا قوت، من خودم بلدم آقا جان این کارو. این باز طاقت نیاورد، گفت در زمین دندوناش هم یه خورده کنده، جو اگه میخوای بهش بدی جو رو بریز تو آب یه خورده خیس کن که نرم بشه. و این غذا رو راحت تر بخوره این حیوان. خادم باز ناراحت شد و گفت لا حول ولا قوت الا بالله. و باز سفارشات دیگر کرد، گفت که اگه آب بهش میدی آب خیلی سرد بهش نده، آب داغ بهش نده، آب شیرگرم بده، یعنی آب ولرم بده. او برگشت و گفت که لا حول ولا قوت الا بالله، این چه حرف است شما میزنید، من بلدم کارم رو. و کار به جایی رسید که بالاخره گفت که برو اصلا شرم کن، این حرفا چیه به من میزنی، من بلدم کارم آقا جان برو. رفت و گفت، صوفی رفت در خانقاه که به مراسمی پرداخت که جلسه بعد پیش براتون گفتم و همچنین معنای صوفی رو گفتم براتون و از سفر سخن گفتم براتون که رسم صوفیان بوده است. و اما خادمی که این همه لاحول میگفت خر رو به کلی فراموش کرد، ولش کرد توی طویله و رفت با دوستاش و آنچنان که مولانا میگه با یه مشق در واقع اوباش و ارازل، یعنی افراد فرومایه و پست، به گفتن و خندیدن و وقت گذراندن، به وظیفه خودش عمل نکرد. اون الاغ بدبخت یک فاصله طولانی رو، باری رو که صوفی باشه بر دوش کشیده بود و رسیده بود به اینجا، هم سردش بود هم پالان بر دوشش بود هم گرسنه بود و خسته و هیچی از بهش نمیرسید، تا جایی که حتی برگشت و آرزو کرد که کاه جو که هیچ، یک کاهی هم اگر به من برسونن من حاضرم بخورم که از این گرسنگی بیام بیرون. اما کسی به او نرسید. از این طرف صوفی هم رفت و مراسم خانقاه رو به جا آورد و شب که خواست بخوابه، خواب که رفت تو خواب، خوابای آشفته میدید، خواب میدید که گرگ آمده سگ خرش رو میخواد پاره کنه، هر شبت که احوالات این خرش خوب نیست. و بعد با خودش یه دیالوگی برقرار کرده بود، میگفت که من که با خادم بدی نکردم، پس نباید او به من بدی کنه، نباید این وظیفش رو به جان نیاره. و بعد مثال زد، گفت که خب ولی آدم هم که با شیطان بدی نکرده بود، اما شیطان با آدم دشمن شد از روز اول. و گفت بالاخره آدم ها حسد دارن، کینه دارن، نفرت دارن، این حسد در خلق آخر روشن است. با خودش از این حرف ها میزد تا صبح شد. تا صبح شد و بلند شد جناب صوفی که برود و اون حیوان رو پیدا کنه بیاره و به منزل دیگری بره و به سفر دیگری ادامه بدهد. قبل از این که صوفی به چهار پا برسد، خادم در واقع بی انصاف رفت فوراً سراغ خر بدون اینکه غذای چیزی بهش داده باشه و یا آب و دانه ای و تیماری از او کرده باشد، پالانش رو فقط صاف کرد و یک میخی برداشت و دوستا نیش تیز به این خر زد و خر پرید از درد و از در طویله پرید بیرون. بنابراین در وهله اول نشون داد که این هم توان داره، هم سالمه و هم میتونه بدوه. خادم هم کار خودش رو تمام شده به حساب می آورد و رفت. اما بعد از اون خر که نمیتونست از ناتوانی و گرسنگی کار رو ادامه بدهد، ماجرا ادامه پیدا میکنه و از بیت 245 میخوانی. قبل از اون گفت که خر جهنده گشت از تیزی نیش، کو زبان تا خر بگوید حال خیش. زبان نداشت، زبون بسته که احوالاتش رو بگه. چون که صوفی برنشست و شد روان، رو در افتادن گرفت او هر زمان. او یعنی خر، این او به خر برمیگرد. میگه وقتی که صوفی نشست روی خر و روان شد، یعنی راه افتاد که برود، روان یعنی رونده، رو در افتادن گرفت او هر زمان، لحظه به لحظه او یعنی خر می افتاد، به رو می افتاد، به کله می افتاد پایین. هر زمانش خلق بر می داشتن، جمله رنجورش همی پنداشتن. هر لحظه مردم می اومدن احوالش رو می گرفتن و بلندش می کردن و همه، جمله یعنی همه، همگی تصور می کردن که این رنجور بیماره، آن یکی گوشش همی پیچید سخت، آن دیگر در زیر کامش جست لخت. یکی گوشش رو برمیگردون نگاه میکرد، یکی زیر کام یعنی زیر زبان و توی دهان رو لختی نگاه میکرد، لحظه‌ای نگاه میکرد. آن دیگر در نعل او میجست سنگ، وان دیگر در چشم او میدید زنگ. معمولا توی نعل اسب یا الاغ اگر سنگی میرفت آزارشون میداد، بنابراین نگاه میکردن که نعل پاکیزه باشه، تمیز باشه. پاشو بلند میکردن ببینن نکنه سنگ توی نعلش رفته. دیگری میامد توی چشماش نگاه میکرد نکنه لکه یه چیزی، زنگ یعنی لکه‌ای تو چشمش افتاده و چشمهاش نمیبینه که به زمین میخوره. باز میگفتند ای شیخ این ز چیست؟ دی نمیگفتی که شکر این خر قویست؟ بعد رو به صوفی کردن گفتن که جناب شیخ، شیخ خیلی بزرگ، در مقام بزرگی میگن اینجا گفته مولانا، گفتن که این احوالات این حیوان برای چیه؟ دی یعنی دیروز، مگه دیروز تو نمیگفتی که خدا رو شکر که این یک خر قویه و من میتونم باهاش به راحتی به سفر برم؟ صوفی اینجا حساب دستش اومده بود، فهمید داستان چیه و جوابشون رو اینجوری میده. میگوید که گفت، یعنی صوفی گفت، گفت آن خر کو به شب لا حول خورد، جز بدین شیوه نداند راه کرد. یا خرد در لحجه فارسی دری قدیم، این خرد رو خرد میخوندن در واقع، به همین جهت این قافیه اینجوری میشه خرد و کرد. گفت آن خر کو به شب لا حول خورد، جز بدین شیوه نداند راه کرد. گفت خری که شب فهمه غذاش لا حول باشه، یعنی هر کار بخوان براش بکنن فقط بگن لا حول ولا قوت الا بالله، جز بدین شیوه نداند راه کرد، غیر از این روش نمیتونه دیگه راه بره. چون که قوت خر به شب لا حول بود، شب مسبح بود و روز اندر سجود. قوت یعنی قضا، میگه وقتی قضای الاغ شب تا صبح لا حول باشه، شب که مسبحه یعنی تسبیح خدا رو میگه، ذکر خدا رو میگه، و روز هم باید بره سجده و سجده کنه. اینه. از اینجا به بعد مولانا شروع میکنه به نتیجه گرفتن. حالا یا از زبان مولانا بشنوید یا از زبان صوفی، فرق نمیکنه. آدمی خارند اغلب مردمان، از سلام علیکشان کم جو امان. منظورش اینه که به ظاهر افراد توجه نکنید، اغلب مردم آدمی خارند، آدم خورند، و از سلام علیکشون به سخن ظاهریشون شما تصور نکنید که باطنشون هم همینه. به سلام علیک ظاهری اونها ایمن مباش، مطمئن مباش، خانه دیو است دلهای همه، کم پذیر از دیو، از دیو مردم دمدمه. میگه دل اکثر آدمایی مثل این خادم خانه دیوه، دیو هم یعنی شیطان، شیطان توش لانه کرده، و از دیو مردم یعنی از شیطانی که به شکل مردمه یا در درون مردمه، شما سعی کن که دمدمه نپذیری، یعنی فریب نخوری. دمدمه یعنی فریب. از دم دیو آن که او لا حول خورد، همچو آن خر در سر آید در نبرد. اون کسی که میگه از دم و نفس شیطان لا حول بخوره، یعنی مفتون و فریفته سخنان شیطانی دیگران بشود، سرنوشتی مانند اون خر رو خواهد داشت که هنگام حرکت واژگون میشه و میاد زمین. در نبرد اینجا یعنی در حرکت، در وگرنه جنگی نبوده که بگیم نبرد. هر که در دنیا خورد تلبیس دیو، و از عدو دوست رو تعظیم و ریو، در ره اسلام و بر پول صراط، در سرایت همچون خر در قباد. میگه هر کس که در راه در دنیا فریب و نیرنگ شیطان رو بخوره و از عدو دوست رو، یعنی از دشمنی که به ظاهر دوست است، دشمن دوست نما، تعظیم ببینه و در این حال مکروهیله او رو باور بکنه، تکریم بشه و مکروهیله او رو باور بکنه، چه اتفاقی براش میفته؟ در ره اسلام و بر پول صراط در سرایت همچنان خر در خباط. اولا پول در اینجا همون پله، منظور پول صراط، و این شاید ضرورت شعری بوده که قطعا مولانا گفته پول صراط. و ثانیا خود صراط از سرد به معنای بلعیدن. حالا چرا به صراط میگن راه؟ یعنی چرا معنای صراط راهه؟ شاید به این معنا باشه که راه درست مثل اینه که عده راه رو و راهروانی که در راه میرن اینا رو میبلعه دیگه در خودش. هر چقدر دورتر نگاه کنید میبینید این راهروان میرن در راه و تموم میشن، گم میشن. شاید به این معنا باشه. پل صراط یک تعبیر دینی است، همون راه مستقیم اخلاقی الهی است که اگر ما انسان ها از اون منحرف بشیم به خطا میافتیم، به جهنم میافتیم. این جهنمی که در اگه حسد داشته باشیم، غضب داشته باشیم، کینه داشته باشیم، نفرت داشته باشیم، خست داشته باشیم، بخل داشته باشیم، اینا چیزاییست که ما رو میندازه پایین، یعنی ما رو میندازه توی جهنمی که خودمون برای خودمون ساختیم و هیزومش خودمون هستیم. آدم حسود خودش رنج میبره و یه جهنم در درون خودش به پا کرده، از بیرون کسی آتشش نمیزنه، خودش خودشو عذاب میده. و همینطور آدم بخیل و همینطور دیگرانی که خدای نکرده به رذایل اخلاقی متصف هستن. خب اما صراط، شنیده اید شما پل صراط گفتن که باریکتر از موست و تیزتر از شمشیر است. تعبیری است که بسیار مشهوره. یه توجیهی هم برای این هست و اون این است که پل صراط از نظر علمی باریکتر از موه، برای اینکه مو یه چیز بسیار بسیار ظریف دقیقیه. دقیقه یعنی چیز ظریف. کشف دقایق و لطایف و اسرار الهی در این جهان و شناختن اونها باریکتر از موست، نکته باریکتر از موست. این از نظر علمی. از نظر عملی گفتند که برنده تر و تیزتر از شمشیر که در عمل به کار میاد، که یعنی باز حواسمون باشه که ما در هر لحظه از زندگیمون، در هر جای دنیا که زندگی میکنیم، در هر لحظه از زندگی ما بر سر یک دوراهی هستیم. یکی از اینا خوبه، یکیش بده. مال فلانی رو من بلند کنم بخورم، نخورم. به جان فلانی آسیب برسونم، نرسونم. آبروی فلانی رو ببرم، نبرم. به ناموس دیگری خطا بکنم، نکنم. هر لحظه حتی در اندیشه ما، البته از اندیشه شروع میشه، ما بر سر یک دوراهی هستیم، همه ای ما انسان ها. و اصلا اون تعبیر قرآنی که گفت ما انسان رو از خاک خلق کردیم یا از گل یا از لجن بدبو خلق کردیم، این یه بعد از ما انسان ها رو نشون میده. بعد خداوند میگه من از روح خودم در او دمیدم، اینم یه بعد دیگه ما رو نشون میده. یعنی ما در فاصله بین زیباترین و نورانیترین چیزها و کثیف‌ترین و بدبوترین و لجنترین چیزها قرار داریم و می توانیم اگر تفضل الهی شامل حالمون بشه و خودمون هم تلاشی بکنیم، این شاخه دست در واقع درست رو بگیریم و بریم. در هر لحظه از زندگی، در کار، در زندگی خانوادگی، در درس، در جوانی، در میانسالی، در پیری، فرق نمی کنه. البته کسانی که مثل شما ها جوانن این کار براشون آسان تره. بعدن در مثنوی شاید رسیدیم، قصه اون خارکند رو براتون خوندم قبلا، برای بعضی دیگه گفته بودم. که یک اون در واقع کسی که یک بوته خاری رفت سر راه مردم کاشت و یه دی بهش میرسیدن هر روز میگفتن آقا اینو بکن، این نمیکند اینو، و آدم قلدری بود نمیگشت دیگران این کارو بکنن. بعد اینقدر این کار بزرگ شد بزرگ شد که در مقابلش این آقا پیر شد و به جای رسید که زورش نمیرسید، اگرم میخواست نمیتونست. حکایت جوانیست، تا جوانیم میتوانیم، اما بعضی از ما نمیدانیم. وقتی پیر میشیم بعضیمون میدونیم میدانیم اما نمیتوانیم. تا جوانیم اون خار رو میتونیم بکنیم از وجودمون. گفت خار موندن هر یکی خوی بدد، هر یک از خوهای بدی که ما داریم، هر چی که داریم، هر کسی بدیهای خودش رو خودش میدونه و خدای خودش. اگه تونستیم یکی از این خارا رو بکنیم، دو تا از این خارا رو بکنیم، فبعد مطلوب به نفع خودمونه و بعد به نفع دیگرانه. و اگر نتونستیم بعدن وقتی بزرگتر شدیم اینا تبدیل میشه به یک بوته زخیمی و تبدیل به یک درختی میشه که دیگه با تبرم نمیشه اینو خوردش کرد. علی ای حال، از نظر عملی هر لحظه ما بر سر پل صراط در همین دنیا هم به یک تعبیر هستیم، باریکتر از مو و تیزتر از شمشیر. اون کسی که فریب شیطان رو و انسانهای دشمنان دوست نما رو بخوره، سرنوشتش مانند آن خر است که مرتب در خوات بود، یعنی هر لحظه گیج بود و حالتی شبیه به دیوانگی داشت، حالت بیمغزی داشت. خبت هم از این میاد، مخبت هم خانواده با همین کلمه است، میگن فلانی مخبت یعنی دیوان است. همچو شیری سید خود را خیش کن، ترک عشوه اجنبی و خیش کن. این خیش اینجا یعنی خیشاوند. میگه مثل مولانا، میگه مثل شیر باش و خودت برو سید کن. از یک طرف سید خود را خیش کن، خودت شکار خودت رو به دست بیار. در این حال یه معنای دیگه هم داره، اینه که خودت رو شکار کن، یعنی خودت رو بکش، اون خیشتن خواهی خودت رو از بین ببر. برای اینکه اصلا اصل همه رذایل دنیا و بدیهای دنیا این خودخواهی های ماست. اگه یه ذره ما اینا رو کم کنیم دنیا گلستان میشه، قرار نیست که دانش ما زیاد بشه. یه ذره ما دلمون رو پاک کنیم، دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست. یه ذره دلمون رو پاک کنیم و بعد در عمل صالح قدم بگذاریم و عبادت خالق رو بکنیم، همه این دنیا گل میشه. همچه شیری سید خود را خیش کن، ترک عشوه اجنبی یا خیش کن. این چه بیگانه برات فریب بیاره و عشوه کنه و چه خیشاوند باشه، اینا رو ترک کن، رها کن. همچه خادم دان مراعات خسان، بی کسی بهتر ز عشوه ناکسان. خس یعنی ناچیز، خسان یعنی افراد ناچیز و فرومایه پست. میگه مراقبت هم یعنی مراقبت کردن، مواظبت کردن. میگه مواظبت کردن آدمهای فرومایه و پست، این یاران و دوستانی که پستن و فرومایه هستن و با تو رفیقن، اینا مراقبتشون از تو مثل مراقبت کردن اون خادم است از اون حیوان زبون بسته. بی کسی بهتر ز عشوه ناکسان، آدم کسی رو نداشته باشه بهتر از اینی که با ناکس رفیق باشه. در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن کار بیگانه مکن. که خونه میخوای بسازی تو زمین مردم نساز، برو برای خودت زمین بگیر و روی خودت کار کن، کار خود کن کار بیگانه مکن. بعد برای ما میگه حالا این بیگانه کیه؟ این اجنبی، این بیگانه ای که میگه کار براش انجام نده، این کیه؟ کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. این بیگانه کیه؟ این تن یعنی همه هوس‌ها و خواستنی‌های مادی ما. قبلا هم بارها عرض کردم منظور این نیست که ما بریم یک کنجی بنشینیم و زهد پیشه کنیم، نه، چون این چیزی در تعالیم مولانا نیست، برای اینکه او مسلمان بود و زهد و رهبانیت به معنای مسیحیش در اسلام نیست. برعکس میگه که از همه نعمتهای خدا باید استفاده کرد، اما از راه درستش و به شرط اینکه از یاد خدا غافل نشی. اینا رو نباید با هم قاطی کرد. آدم باید زحمت بکشه، تلاش کنه، ثروت به دست بیاره، درست خرج کنه، درست ببخشه به دیگران و تا میتونه زندگیش رو بهتر کنه. بسیار خوب، از نعمات این دنیا که خدا برای ما فرستاده استفاده کنه، اما اینا نباید هدف زندگی باشه. اینا وسیله های هستن تو زندگی که باید ازشون استفاده کرد. هدف چیزهای بالاتری. و تا میگه تا تو تن را چرب و شیرین میدهی جوهر خود را نبینی فربهی. اولا هر غمی داری به خاطر این تنه. قبلا گفتیم غمی که ما داریم به خاطر جدایی از اصل. در واقع ریشه اصلی غم ما از نگاه عارفان اینه که ما متعلق به یه جای دیگه بودیم، ما رو آوردن اینجا. مثل ما ایرانی هایی که الان اینجاییم و خیلی همون دوست داریم برگردیم. اونجا رو دوست داریم، اونجا وطن ماست، ما با اینجا غریبه ایم. حالا در مقیاس بزرگتری این دنیا برای ما اینطوره، ما رو از این جایی به اسم بهشت آوردن اینجا و اگه ما غم و غصه‌ای داریم اصلش اونه، هجرانه. نیست در عالم ز هجران تلختر، هرچه خواهی کن ولی کن آن مکن. هجرانه که برای ما غم میاره بدون اینکه خودمون متوجه باشیم. این یه تعبیر. و تعبیر دیگر این است که باز به این تن اگه فقط بخواید برسی، به هوس‌های خودمون بخوایم برسیم، قصه میخوریم. آن نفسی که با خودی بسته ی ابر قصه، مولانا میگه آن نفسی که با خودی بسته ی ابر قصه، آن نفسی که بی خودی محو به کنار آید. تو این آسمان اون وقتی که فقط به خودت فکر میکنی، اصلا همه ابرهای عالم رو دلت بار میشه و قصه داری. وقتی فقط خودت رو میبینی، وقتی خودت رو فراموش کردی، گفتی من کیم، من چه کارم، وقت آزاد میشی. این زنجیرها، قولها از دست و پامون باز میشه و ماه میاد کنار ما مینشینه، زیباترین موجودات رو ما در کنار خودمون میبینیم. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی جوهر خود را نبینی فربهی. فربه یعنی چاق، بزرگ. میگه تا فقط به تنت میرسی جوهر، گوهر و سرشت پاک خودت رو نمیتونی بهش قضا برسونی و بزرگش کنی، روح خودت رو نمیتونی متعالی کنی. گرمیان مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شود. حالا گیریم که همه مشک ها یعنی عطرهای عالم رو آوردن و این تن رو ما گذاشتیم وسط این عطرها، اصلا توی عطر خوابیدیم. اگه این تن وسط مشک جا بشه، ولی این تن به شما بگم روز آخرش اینه، وقتی که روح ازش رفت، وقتی روح پرواز کرد، ظرف یک روز میپوسه و بوی گندش عالم رو بر میداره. برای همین باید بکنن زیر خاک، یا بعضی ها میسوزونن، بعضی ها به دریا میندازن، نمیشه تحملش کرد. پس این تن اینقدر ارزش داره از نگاه عارفان، ارزشش تا حدی است که در واقع اون گل روح رو بر پشتش بکشه. یه مثالی مولانا داره، چندین مثال راجع به تن و روح داره. یک مثالش مثال طوطی و قفسه، پرنده و قفس. میگه روح ما مثل پرنده میمونه و جسم ما مثل قفس، و روح تو این قفس زندانی. یه مثال. یه مثال دیگه داره که به اینجا بیشتر میخوره و اون این است که میگه روح هر یک از ما مثل یک بار گل سرخ. اینو جسم ما مثل یک شتره، این بار رو گذاشتن روی شتر. اشترا بار گلی بر پشت توست. بعد این جسم به جای اینکه یک توجهی به اون وقتی گرسنه میشه به اون روح بکنه که پشتشه، همش دنبال خار میگرده تو بیابون که خار بخوره. اینم تعبیر دیگر مولانا است. بنابراین میگه وقتی این بدن همینقدر ارزش داره که تو اگه 1000 کیلو عطر بهش بمالی و مشک بمالی، وقتی روح ازش رفت میگنده و روز مردن گند او پیدا شد. بعد به ما چی میگه مولانا؟ یه توصیه‌ای میکنه، میگه مشک داری، عطر داری، بوی خوش داری، خیلی بیا یه کاری باهاش بکن. مشک را بر تن مزن، بر دل بمال. مشک چه بود نام پاک ذوالجلال. میگه حالا اگه عطر داری که هممون داریم، میگه عطر رو به تنت نزن، اشکالی نداره حالا به تن عطر بزنیم، ولی به دلت هم بزن. درست مثال آینه که بارها من اینجا گفتم در جمع یاران مثنوی و مولانا، گفتم یه آینه ای هست که ما چهره خودمون رو توش میبینیم، اگه مومون آشفته باشه درستش میکنیم، ولی یه آینه دیگری هست که باید روح خودمون رو درش ببینیم، اونم هست تو این دنیا. ما هر روز صبح میشیم، استحمام میکنیم، دوش میگیریم، شستشو میدیم، خودمون رو پاکیزه میکنیم، تو آینه نگاه میکنیم، میایم بیرون. اما بعضی از ما مثل بنده یه روزی هم باید یه برنامه بذاریم، بگیم حالا یه آینه ای رو برداریم، روح خودمون هم توش نگاه کنیم، روحمون هم اولا حمام ببریم، چرکش رو بگیریم، غبارش رو بتکونیم، بشوریمش، بعد تو آینه نگاهش کنیم. اون آینه روح چیه؟ یکی از آینه های روح دوسته، دوست واقعی، دوستی که در واقع آینه است. وقتی ما به اون نگاه میکنیم خودمون رو میبینیم، و بالاتر از او خداوند. در المؤمن مرآت المؤمن، یعنی مؤمن آینه مؤمن است، که قبلا راجع به این مطالب من براتون گفتم. کین مدار، آنها که از کین گمرهند، گورشان پهلوی کینداران نهند. یه توصیه دیگه به ما میکنه، میگه اینقدر کینه تو دلتون نباشه. حالا یه کسی یه کاری کرد، یه چیزی گفت، شما که عالم تو مرکز عالم نیستی، من که مرکز محور عالم نیستم، اولا گفتم این درس رو بد گفت، این شعر رو بد خوند، لباسش نمیدونم بد بود، یا فلان اخلاق بد داره، خیلی خوب، حالا گفتم یا درست یا نادرست، چرا کینه بگیریم؟ آخه این دل جای کینه نیست. این دلی که مثل آینه میتونه پاک باشه، مثل آب میتونه زلال و شفاف باشه، و فقط جای عشق و مهر و محبته و جای خداونده، خدایی که در هیچ جا نمیگیره اما تو این دل جا میشه، اینو ما بیام توش یه مش کینه بریزیم، یه مش غده چرکینه پر از بوی گند بریزیم تو این دل، بعد بگیم آه من پدر تو رو در میارم، من بیچارت میکنم، من دمار از روزگارت میکشم. آه دمار از روزگار خودت میکشی، کشیدی قبل از این که بری. یه مثال دیگری داره مولانا در دفتر اول، میگه یه شکارچی که دنبال شکاره، حواستون باشه این دنبال شکار نیست، هست، اما قبل از این که این دنبال شکار باشه، شکار اینو شکارش کرده. خیلی پارادوکسیکاله، خیلی لطیفه، میگه میای راه میفتی میری دنبال شکار، علمی و کتلی و نمیدونم کفشی و پوتینی و تفنگی و تشکیلاتی و تو کوه میری و اینا، و که من میخوام برم فلان پرنده رو بزنم یا فلان آهو رو بزنم، تو فکر میکنی داری میری او رو شکار کنی، ولی او تو رو شکار کرده، اوست که این همه به تو در تو انگیزه ایجاد کرده که تو بری دنبال او. و بعد در جای دیگری اصلا اینو میکشونه به عشق دو طرفه، میگه هیچ عشقی یک طرفه نیست، هیچ عشقی یک طرفه نیست. تشنگان گر آب جویند در جهان، آب هم جوید به عالم تشنگان. میگه آدم تشنه اگه تو دنیا دنبال آبه، آب هم دنبال یه تشنهی میگرده اونو بنوشه. کسی که تشنه نباشه که آب براش با خاک فرق نمی کنه. تشنگان گر آب جویند در جهان، آب هم جوید به عالم تشنگان. دو طرف از قضیه. و بعد در ارتباط با اون بیت قبلی که براتون گفتم و شکار شدن شکارچی، یه تعبیر بسیار زیبای دیگری داره مولانا، میگه جمله شاهان برده برده خودن. میگه این پادشاهانی که برده دارن، تصور نکنید برده ها برده پادشاه، نه خیر، این شاه برده ایناست. چرا؟ و اینکه از شب تا صبح داره در حفظ فکر حفظ قدرتشه، و اینکه این برده ها رو چجوری نگهداری کنه. این بیشتر باید هوای برده ها رو داشته باشه تا برده ها هوای شاه. جمله شاهان برده برده خودن، جمله خلقان مرده مرده خودن. و بسیاری از ما حالا اگه نگیم همه، ما مرده یک کسی هستیم که او مرده ما باشه. این هنرپیشه های غربی که میان برای افتتاح یه فیلمی یه جایی پیاده میشن، تلویزیون ها اینا رو نشون میدن، هورا میکشن، دست میزنن، کف میزنن، جیغ میزنن. خب ما از دور که نگاه میکنیم ممکنه تصور کنیم که چقدر این هواداران اینا اشتیاق دارن که اینا رو ببینن. این یه طرف قضیه است، ولی اونا هم مرده مردگان خودشونن، یعنی اونا از فقط به خاطر اینا زنده هستن. همون هنر پیشه ها، جمله خلقان مرده مرده خودن. کین مدار، آنها که از کین گمرهند، گورشان پهلوی کینداران نهند. یعنی از این دنیا هم که برن تا ابد، اگه با کینه بری بیرون، تا ابد کنار کینه داران خواهی بود. البته این کینه یه از انسان‌های نیک رو میگه، وگرنه از بد سرشتان دیگه معناش کینه نیست، معناش نوعی کنار تویی و هر ساعت که به نحوی اگر مسئله اجتماعی باشه مبارزه اجتماعی است. اصل کینه دوزخ است و کینه تو جزء آن کل است و خصم دین تو. یکی از چیزایی که مولانا میگه دشمن دینداری ما و اخلاق ماست کینه داشتن. و اصل کینه اصلا همجنس با جهنمه، برای که کینه آتشی در درون ما به وجود میاره، درست مثل آتشی که در جهنم برای ما گفتن که هست، هیچ فرقی نمیکنه. ای برادر تو همان اندیشه ای، تو بعضی نسخ گفتن ای برادر تو همه اندیشه ای، ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. برای خانمایی که در جلسه هستن عرض میکنم که مولانا اون وقت که این شعر رو میگفته مستمعینش همه آقا بودن. تصور نکنید حالا لطف بیشتری نسبت به آقایون داشته، لزوما اینطور نبوده که گفته ای برادر، یعنی ای بشر. کما اینکه وقتی که سخن مرد رو میاره در مثنوی منظورش بشره، در انگلیسی هم من به معنای فقط مرد نیست، به معنای بشر هم هست. هیومن و هیومانیتی از همون من میاد. ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. اگر اندیشه ما رو از ما بگیرن ما چی داریم؟ اگر اعتقادات ما رو از ما بگیرن ما دیگه چه انگیزه ای تو این دنیا داریم؟ یه مش استخوان هستیم و یه مش پوست و یه مش ریشه دیگه، یعنی همین جسم دوباره، یعنی همین بدن. حالا اگر گل است اندیشه تو گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. اگر اندیشه، حالا که گفتیم تو همش اندیشه هستی، اگر اندیشه تو گل باشه، بوی گل بده، بوی عطر بده، تو مثل یک باغ مصفای پرگلی. ور بود خاری، اگر تو اندیشت پر از خار باشه، پر از تیغ باشه، تو هیمه گلخنی. گلخن به اون جایی میگفتن که آتشدان بود در حمام‌های قدیمی، و یه تونتابی بود میامد اینا رو آتشا رو به هم میزد و حمام رو گرم میکرد، یعنی جایی که توش هیزم میریزن. هیمه هم یعنی هیزم. و اگه اندیشه ما از جنس خار باشه، ما مثل یک هیزمی هستیم، باید بندازنمون توی آتش و آتشدان. گر گلابی بر سر جیبت زنن، ور تو چون وولی برون ادفتر. مولانا از گفتن سخنانی که به ظاهر بعضیش بیادبان است هیچ عبایی نداشت، برای اینکه به مرحله رسیده بود که به راحتی هر حرفی رو میخواست میگفت. هیچ کس هم در این 700 سال به مولانا ایراد نگرفته که چرا مثلا در دفتر پنجم فلان سخنان یا مثالهای زشت رو زده. اینقدر عظیم و بزرگ بود که اهمیت نمیداد از یک طرف، از طرف دیگه حالا بعضی ها گفتن شاید یک کمی هم ملامتی بوده، یعنی میگفته این حرفا رو که خیلی هم مرید دورش جمع نشه، با همین یه دونه حرف یه کلمه زشت یه دهی که ظاهر بین بودن از دورش پراکنده میشدن، دوست نداشت که مرید دورش جمع بشه. اگه مثل گلاب باشیم ما رو میان به سر جیبشون میزنن، ما رو به لباسشون میزنن، ما رو بزرگ میزنن، یعنی بوی عطر بدیم در واقع برای ما ارزش قائلن، به گریبان و سر روشون میزنن. اگر مثل بول باشیم، مثل ادرار باشیم، ما رو میزن دور، دماغشون هم میگیرن. بعد مثالی میزنه مولانا، تبله‌ها در پیش عطاران ببین، جنس را با جنس خود کرده قرین. در دکانهای قدیم عطاری اگر شما در شهرستان ها به خصوص رفته باشید هنوز هم هست، عطارها می آمدن و جنس های مختلف رو تو قوطی های مختلف می ذاشتن و ده ها قوطی داشتن، قوطی هایی که حالا یا روی طبقات می ذاشتن یا توی دیوار به صورت کشویی اینا رو در می آوردن، تو یکی شنبلیله بود، تو یکی نحنا بود، تو یکی زیره بود، تو یکی نمیدونم عناب بود، تو یکی فرض کنید داروی سرماخوردگی بود، بابونه بود، گل گاو زبان بود، اینا متاع عطاران بود، یعنی داروخانه های امروزی که حالا تازه دیدید دوباره گیاهان طبیعی رو دارن عرضه میکنن تو آمریکا و همینطور اینجا اگر دیده باشید، طب در واقع گیاهی. مثال میزنه میگه این تبله یعنی قوطی ها، این قوطی های عطارها رو ببین تو مغازشون هر جنسی رو اومدن کنار جنس خودش گذاشتن، یعنی سبزی رو کنار سبزی گذاشتن، اون که بوی تندی میده کنار اون یکی دیگه که بوی تندی گذاشتن، جنس را با جنس خود کرده قرین. قرین یعنی نزدیک، کنار هم. جنس ها با جنس ها آمیخته، زین تجانس زینتی انگیخته. یه جنسایی با یه جنسایی که به هم مربوط میشده کنار هم گذاشته و از این همجنسی، همجنس بودن، از این تجانس در واقع یک منظره زیبایی درست کرده، یه کار درستی کرده. چرا؟ برای اینکه به هر حال اینطوریه دیگه، در قبلا شما شنیدید که مولانا گفت ناریان مر ناریان را طالبن، نوریان مر نوریان را جاذبن. هر کسی تو این دنیا دنبال یه چیزیه، اونی که دنبال آتشه آتشی دنبال آتش، اونی که نوریه دنبال نوره. خب حالا مولانا مثال میزنه میگه که اینو چرا این کارو کردن این عطارها، برای اینکه گر درآمیزند عود و شکرش، برگزیند یک یک از یک دیگرش. یعنی اگه حالا اومدیم و این تبله های عود و تبله های شکر اینا قاطی شد، او به راحتی میتونه اینا را هم جدا کنه. گر درآمیزند عود و شکرش، برگزیند یک یک از یک دیگرش، میتونه گزینش کنه و اینا را دوباره از هم قشنگ جدا کنه. حالا مثال میزنه راجع به روز ازل و راجع به نقش انبیا. چی میگه؟ میگه ما هممون توی دنیای بودیم که کنار هم بودیم و روح‌های ما در واقع یه جایی بودن، یه صندوقچه شکست و این روح‌ها ریختن توی این زمین، قاطی شدن. در صورت که اونجا که بودیم ظاهرا اینطور که برمیاد از کلام مولانا اینه که همجنس ها با هم بودن و هیچ ناجنسی با ناجنس دیگه نبود، یعنی جنس ها با هم بودن، کبوترا با کبوترا، بازها با بازها، خوبها با خوبا، وسطا با وسطا، بدا با بدا مثلا. ولی اون صندوقچه شکست و این روح ها ریخت تو این کره خاکی، تو این جهان، تو این دنیا بیه تعبیر. تبله ها بشکست و جان ها ریختند، نیک و بد در همدیگر آمیختند. این تبله های عطاری خداوند این روح ها شکست و ریخت این روح ها تو این دنیا، خوب و بد قاطی شدند. خوب دقت کنید، کلام تازه است به یک معنا. بعد میگوید که خدا چه کار کرد؟ خدا که ما رو رها نکرد به این شکل، یه کاری کرد. حق فرستاد انبیا را با ورق تا گزید این دانه ها را بر طبق. حق یعنی خداوند. خداوند پیامبران رو و پیغمبران رو فرستاد با ورق. ورق هم فعلا فرض کنید یه ورق کاغذ فعلا. تا گزید این دانه ها را بر طبق. طبق هم یعنی سینه. تا این دانه هایی که رو سینه بود اینا رو گزینش کنید. چجوری؟ در قدیم شاید شما دیده باشید وقتی میخواستن عدس پاک کنن، ماش پاک کنن، قاطی عدس بعضی وقتا سنگ بود، اینو میریختن تو سینی. هنوز هم کارو میکنن تو خونه ها. بعد یه تیکه کاغذ یه ورقی برمیداشتن، ذره ذره این عدس ها رو میزدن جلو و اگه سنگی میدن سنگ رو در میابردن میریختن تو. بنابراین دانه های خوب خوش خوشمزه خوردنی یه طرف بود، سنگ و ریگ و آشغال و شاخه ارزشمند که گیاه بی‌ارزش هم یه طرف می‌ریختن دور. مثال مولانا اینه، میگه وقتی این اتفاق افتاد و خوبوت قاطی شدن تو این دنیا، خدا پیغمبران رو فرستاد. حق فرستاد انبیا را با ورق تا گزید این دانه ها را بر طبق. ورق اینجا یکی همون ورقی که خدمتتون عرض کردم، یکی هم بالاتر از اون، یعنی کتاب آسمانی. یعنی ورق انبیا که سنگ رو از دانه خوشمزه جدا میکرد همین کتاب بود، همین فرقان بود که نام دیگر قرآنه. تشخیص میگذارد بین خوب و بد، فرق میگذارد، فرقان. تمیز میتوانیم بدهیم بین خوب و بد به این وسیله، به وسیله فرقان، اگر اهل هدایت باشیم. البته حق فرستادن بیا را با ورق تا گزید این دانه ها را بر طبق، تا این دانه ها را بر طبق به وسیله کتاب الهی جدا کنند. پیش از ایشان ما همه یکسان بودیم، کس ندانستی که ما نیک و بدیم. قبل از اینکه اتفاق بیفته یا قبل از که انبیاء الهی بیان، ما همه مثل هم بودیم و کسی نمیدونست که ما کدوممون بدیم کدوممون خوبیم. قلب و نیکو در جهان بودی روان. قلب یعنی ناخالص، تقلبی. معمولا به سکه تقلبی در قدیم میگفتن قلب، به معنای این قلبی که توی بدن ماست نیست اینجا. و تقلب هم از همینجا میاد، از همین کلمه، هم خانواده همین کلمه. قلب و نیکو در جهان بودی روان، یعنی جنس تقلبی و جنس خوب در این دنیا بود تو آدم ها، هر دو روان بودن. ولی کسی نمیدونست کدوم خوب و کدوم بد. برای چی؟ برای اینکه چون همه شب بود و ما چون شب روان. برای اینکه نوری هنوز نتابیده بود، شب بود و کسی تا نوری وجود نداشته باشه نمیتونه ببینه که تشخیص بده که آیا این چیز خوبه یا بده، بزرگه یا کوچیکه، روشنه یا نمیدونم ظلمت داره. تا چی شد؟ تا در اون شب ظلمانی که ما گرفتارش بودیم یک آفتابی طلوع کرد که اون آفتاب انبیا. تا بر آمد آفتاب انبیا، گفت ای قش دور شو صافی بیا. تا آفتاب انبیا طلوع کرد، انبیا الهی آمدند و روز شد. چجوری روز شد؟ معلوم شد که کی قش داره. قش یعنی ناخالصی. باز در طلا ناخالصی طلا و نقره رو بهش میگن قش. این شعر معروف رو، بیت معروف رو شنیدید؟ میگن چه خوش است گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر کی در رو قش باشد. یعنی چقدر خوبه که تجربه و به محک زدن پیش بیاد تا هر کی ناخالصی داره سیاه رو بشه و معلوم بشه که کی چه کار است. چه خوش است گر محک تجربه آید به میان، تا سیاه روی شود هر که در او غش باشد. تا بر آمد آفتاب انبیا، گفت ای غش دور شو صافی بیا. آفتاب انبیا که طلوع کرد و شب ظلمانی تبدیل به نور و روز شد، پیامش این بود، گفت اونایی که غش دارن ناخالصن نیان، اونایی که خالصن بیان، و اونایی هم که ناخالصن اگر میتونن برن خودشون رو خالص کن. چشم داند فرق کردن رنگ را، چشم داند لعل را و سنگ را. ببین این چشمه که میتونه فرق بین رنگ ها رو تشخیص بده، این چشمه که میدونه فرق بین لعل سنگ قیمتی با سنگ معمولی رو تشخیص بده، چشم داند گوهر و خاشاک را، چشم را زان میخلد خاشاک ها. یه چشمه که تفاوت گوهر جواهر و خاشاک یه چیز بی ارزش رو میدونه، و همین جهتی که چشم از خاشاک ناراحت میشه یا خاشاک تو چشم فرو میره و اذیت میکنه، خلیدن یعنی فرو رفتن. و چشم کیه در اینجا؟ در واقع همون پیامبران الهی هستن و اولیاء خدا هستن. دشمن روزند این قلابکان، دشمن روزند این قلابکان، عاشق روزند آن زرهای کان. قلابکان یعنی جنس فریبکاران، اما در این حال به معنای اون طلای تقلبی هم هست. میگه این آدم های فریبکار دشمن روزن، برای که روز که بشه همه میشناسنشون. روز آگاهی، روز حقیقت وقتی آشکار بشود هر کسی معلوم میشه که چی کار است. اما عاشق روزند آن زرهای کان، زرهای معدن، طلاهای خالص معدن، عاشق روزند، دوست دارن روز بشه تا ملت ببینن اینا رو. از روز باکی ندارن، از نور باکی ندارن. حق قیامت را لقب زان روز کرد، روز بنماید جمال سرخ و زرد. روز یعنی در واقع زمانی که همه چیز آشکار میشه دیگه، معلوم میشه، میبینیم. در قیامت هم همه چیز آشکار میشه، معلوم میشه. و میگه خداوند به این جهت به قیامت میگوید روز، به خاطر اینست که دیگه در اون دنیا که روز و شبی نیست، که به یه تعبیر که آفتابی نیست که طلوع کنه روز بشه، غروب کنه شب بشه. معنای کلام مولانا احتمالا این است که میگوید که برای این به قیامت میگویند روز، برای اینکه همه چیز آشکاره، همه چیز روشنه، کسی نمیتونه تقلب کنه. یوم تبل السرائر، یعنی روزی که همه اسرار آشکار میشه. روز پیش روز بنماید جمال سرخ و زرد. روز که بشه یک صورتی اگر سرخ باشه معلوم میشه، اگر زرد هم باشه معلوم میشه. سرخ روی باشه عاقبت به خیره، زرد روی باشه نیست در واقع. پس حقیقت روز سر انبیاست، یا روز سر انبیاست، هر دو جور میشه خوند احتمالا. روز پیش ماهشان چون سایه هاست، پس حقیقت روز سر اولیاست، روز پیش ماهشان چون سایه هاست. پس در واقع روز بازتابیست از اولیا و حقیقت روزیست که در واقع سر اولیا خدا آشکار میشه. و روز چه عرض کنیم؟ اصلا روز پیش ماه نورانی وجودشون مثل سایه میمونه در مقابل اونها. عکس راز مرد حق دانید روز، عکس ستاریش شام چشم دوز. عکس یعنی بازتاب، میگه که بازتابی از روز، یک بازتابی از اولیاء خداست، و شب هم یک بازتابیست از پوشیده بودن اونها. ستار و ستاری یعنی پوشیده بودن. شام چشم دوز یعنی شبی که چشما رو میبنده. بودن الحق در لب منصور نور، بودن الله در لب فرعون زور. حالا اینجا چند بیت بعد من خوندم، چون خلاصه این مطالب رو میخونیم، چند بیت خلاصه کردیم تا به این بیت رسیدیم. میگوید ببینید، دو نفر ممکنه هر دو نفر یک سخنی بگن و حتی یک کاری بکنن، اما با کلی فرق میکنه. حالا یه مثال بسیار نازلتری من برای شما میزنم. دو نفر ببینید، هر دو نفر میرن به یک کسی که نیاز داره کمک میکنن، به یک اندازه هم کمک میکنن، عملها مثل همه، اما یکی میبینید که، فرض کنید که، ما که نمیبینیم، فرض کنید یکی این کار رو میکنه برای اینکه دیگران بگویند عجب آدم خوبیه، عجب آدم دست و دل بازیه، هم تعریفشو بکنن، یعنی نفسشو چاقتر میکنن. یک کسی این کمک رو میکنه برای اینکه وظیفه خودش میدونه، برای خدا این کار رو میکنه، برای دلش این کار رو میکنه، برایش هم مهم نیست کسی بفهمه. اصلا معمولا هم کسی نمیفهمه اگه اونجور آدمی بخواد کمک بکنه. یک کار کردن در عمل، ولی دوتا معنا میده دقیقا. حالا در مرحله دیگری، در بعد دیگری، مولانا مثال دیگری میزنه، میگه یه آدمی مثل منصور، منصور حلاج منصورش، که از عرفای ما بود و سهمی در ادبیات ما دارد، به واسطه اینکه او رو بالاخره به واسطه حرفایی که میزد بردار کردند. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمشان بود که اسرار پیدا میکرد. منظورش منصور حلاج، آخرم رو کشتم. این میگفت چی؟ میگفت انا الحق، یعنی من حق هستم. چرا؟ برای اینکه چیزی جز حق و جز خدا در خودش نمیدید. یک کس دیگری هم بود، اونم میگفت انالله یا انالحق، و او فرعون بود. به یه جایی رسید گفت من خدا هستم. منصور حلاج همین حرف رو میزد، فرعون هم همین رو میزد. منصور اینو میگفت برای اینکه اصلا چیزی به جز حق نمیدید، و فرعون همین حرف رو میزد در اینکه چیزی به جز خودش نمیدید، میگو من خدا هستم. یک سخنه. یک پرانتزی فقط باز کنم و سخنی از شمس بیارم اینجا که به سخن منصور حلاج هم ایراد میگیره. میگه وقتی که میگفت انا الحق، اگه میگه انا یعنی من، دیگه حقی نیست، دیگه خدایی نیست، و اگه میگه حق، دیگه منی نیست. یعنی یه پله میره بالاتر شمس تبریزی که در واقع مراد مولانا بود. اما بگذارید و ذهنتون رو به اون مشغول نکنید، این چند بیت رو بخونم تموم کنم. شد عصا اندر کف موسی گوا، شد عصا اندر کف ساحر هوا. این عصایی که موسی علیه السلام در دستش گرفت، این شاهدی شد، گواهی شد برای اینکه نشان بده که او پیامبر الهی است، معجزه کرد باش. اما همین عصا در کف اون ساحر یعنی جادوگرها که بودن، این تبدیل شد به یک چیزی که یه چیزی که به درد نمیخورد و بی ارزش بود، ارزشی نداشت. پس کلام پاک در دلهای کور می نپاید، می رود تا اصل نور. این کلام پاک خدا، کلام پاک قرآن، کلام پاک کتابهای مقدس، کلام پاک مثنوی مولانا، راهی به دلهای کور نداره. دل کوره. در قرآن ما داریم که خدا میگه که گوش دارن نمیشنون، چشم دارن نمیبینن، دل دارن نمیفهمن. پس یک کسی میتونه گوش داشته باشه و نشنوه، یک کسی میتونه چشم داشته باشه و نبینه، یک کسی هم میتونه دل داشته باشه و نفهمه. بله میشه. برای چی؟ برای اینکه پس کلام پاک در دلهای کور می نپاید، پاینده نیست، نمیمونه، برمیگرده میره سراغ اصلش پیدا میکنه، میرود تا اصل نور، میره به سراغ منبع اصلش. کل شیء یرجع الی اصله. و وان فسون دیو در دلهای کج می رود چون کفش کج در پای کج. حالا از این بعد افسانه و سخن باطل شیطان هم در دلهای کج، در وجود کج و کوله بعضی از آدمها راه پیدا میکنه، درست مثل پای کجی که تو کفش کج خوب جاش میشه، کفش درست پای کج توش نمیشه گذاشت. میرود چون کفش کج در پای کج، گرچه حکمت را به تکرار آوری چون تو نااهلی شود از تو بری. آقا جون خانم، اگر هزار بار حکمت رو تکرار کنی برای کسی که اهلش نباشه، شایسته نباشه، فایده نداره، از تو بری میشه، یعنی از فرار میکنه، حاضر نیست گوش بده. ورچه بنویسی نشانش میکنی، ورچه میلافی بیانش میکنی. اگر بنویسی فقط یک نشانه ای نوشتی، همین هرچی که بنویسی، اگر بگی لاف سخن بدی، گزافه حرف بزنی، باز فقط گفتی، نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که او ز تو رو در کشد، ای پرستیز بندها را بکسلد و از تو گریز. یعنی او منظورش اون حکمته، اون حکمتی که تو به تکرار میگی برای یک کسی که نااهله، او رو در میکشه، ای کسی که اهل ستیزه هستی، و بندها رو پاره خواهد کرد و از تو خواهد گریفت. این حکمت که یک مرحله بالاتر از دانش است، یعنی دانشی که از مغز گفتن اندک اندک و قطره قطره به قلب بریزد و جزو در واقع ملکه ذات ما بشود. ور نخوانی و ببیند سوز تو، علم باشد مرغ دست آموز تو. حالا آمدیم مثلا سخن از حکمت گفتیم، سخن از علم گفتیم، میگه اصلا آمدیم و نخوندیم. اگه علم نداشته باشی، مطلقا سواد نداشته باشی، معلومات نداشته باشی، همه این حرفا رو ما گفتیم این جلسه، هیچ کدوم از اینا رو بلد نبودی، ولی یک سوزی داشتی، یک باطنی داشتی که پاک بود، مشتاق بود، طالب بود، علم باشد مرغ دست آموز تو. وقت دانش مثل مرغی میشه که دست آموز دست تو، کف دستت، میتونی بگیریش و هر جور دوست داری ازش استفاده کن. یعنی ریشه اصلی کار در دانش نیست، در جای دیگه است، در به یه معنا در بینش و در قلب، در باطنه. اگر نگفتن العلم حجاب الاکبر، یعنی اگر علم با تقوا، پاکیزگی و واقعا نیک کرداری هماهنگ نباشه، یک حجابی میشه جلوی چشمهای ما. آقا فلانی، آقا پی اچ دی فلان دارن، خانم نمیدونم پست گریجویت فلان هم، این همه تو آزمایشگاه، توی نمیدونم لابراتوار، توی دانشگاه درس، زحمت فلان، آخرش چی؟ مثل اون داستان عیسی مسیح که بعدن ادامهش رو خواهیم دید، تو خودت رو نمیتونی زنده کنی، میخوای بری دیگران رو زنده کنی، تو یک دونه وجود خودت رو نمیتونی بانشات کنی و تبدیل به یه موجودی بکنی که برای دیگران قابل تحمل باشه، بعد میخوای بری دیگران رو نجات بدی. او نپاید پیش هر ناوستا، همچو تاووسی به خانه روستا. این حکمت پیش هر غیر استادی نمیمونه. مثل چی؟ مثل تاووس که تو خونه هر روستایی نمیره، تاووس نگهداریش کار مشکلیه و جاش در خانه شاهان بوده. حالا شاه هم یعنی یک جای پر جلال و جبروت که در واقع شاه اصلی هم حضرت حقه. این بیت رو مقدمه میگیره مولانا برای جلسه آینده که داستان یافتن پادشاه باز رو به خانه کمپیلن با هم خواهیم خواند برای جلسه آینده، و براتون جزوه جلسه آینده رو انشاءالله خواهم آورد. من غزلی براتون آورده بودم، ولی که احساس میکنم که هم شما خسته اید و هم من، و اما اگر خسته اید، هر کدوم خسته اید، به راحتی برید. اما من وظیفه خودم میدونم که فقط یک ذکری بکنم از موضوع بزرگی که در ذهنم هست و ازش بگذرم. عده ای از شما در جلسه ای که چند شب پیش به مناسبت شب عاشورا در کانون توحید تشکیل شده بود تشریف داشتید. من اونجا به نسبتاً به تفصیل درباره نظر مولانا درباره عاشورا سخن گفتم و شعر خوندم. امروز برای اون ندارم که اونا رو تکرار کنم، اما اشاره ای میکنم برای اینکه ما در ماه محرم هستیم و بی مناسبت نیست، بلکه ضروری است که این اشاره رو من بکنم. اولا مولانا میدونید که اهل تشیع نبود و اگرچه بعضی ها تلاش کردن بگویند که او شیعه بوده و حتی شمس تبریزی در واقع شاید امام زمان بودند که بر او جلوه کردند، اما این به هر حال این یک در حد یک تئوری است و آنچه که علی الاغلب تا کنون ما از آثار مولانا دیدیم و از سخنان دیگران درباره احوال مولانا شنیده ایم او اهل تشیع نبود. اما مولانا بزرگترین تعاریف رو از اولا بزرگترین احترام رو به اهل بیت پیامبر اسلام میکنه و بالاترین تعاریف رو از امام علی علیه السلام داره. دفتر اول تقریبا به یک معنا با اون پیری که میاد با در واقع حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام آغاز میشه و با یاد امیرالمؤمنین به پایان میره و عالی ترین تعبیر اینه که میگوید تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. این در مورد امیرالمؤمنین میگه و مفصل، در صورتی که ضرورتی نداشته که مولانا از این حرفا بزنه در جامعه ای که شیعه چندانی هم اونجا نبود. این دفتر اوله. و در دفتر ششم مثنوی در بیت 777 و بعد یه داستانی نقل میکنه مولانا و بعد یک نتیجه ای از داستان خودش میگیره که در مورد روز عاشورا است. برای شما فقط خلاصه میگم و رد میشم و شعرم نمیخونم. میگه روز عاشورا بود و یک شاعری رسید به شهر حلب و دید یه جمعی از مردم نیستن. پرسید کجا رفتن مردم؟ گفتن که شیعیان رفتن در باب انطاکیه، یعنی دروازه‌ای که به سمت انطاکیه باز میشه، رفتن عزاداری. این جناب شاعر رفت به اون سمت، رفت و دید که اونا دارن هر سبت که عزاداری میکنن این شیعیان. از اونها سوال کرد، گفت که خب چه خبره اینجا؟ قبل از اینکه من اینو خدمتتون عرض کنم، بد نیست بعضی از شما جوانترها بدونید که شیعه روز عاشورا رو و تکریم ائمه اطهار به خصوص به این مناسبت امام حسین علیه السلام رو به چند منظور میگیره. یکی این که برپایی مراسم عاشورا یک اعتراض رسمی بود به حکومت‌های وقت در مقابل ظلم و ستمی که میکردن. بوی رنگ و بوی دینی داشت، اما معنای و پیام سیاسی هم درش بود که ما برای کسی عزاداریم و برای کسی داریم تظاهرات میکنیم که در مقابل ظلم ایستاد. این یک پیام. پیام دیگر این بود که شما شاید بدونید که سیاست امویان این بود که خاطره روز عاشورا رو از خاطر مردم پاک کنند به کلی بنی امیه، و به همین جهت روز عاشورا رو عید می گرفتند و شادی می کردند و به این مناسبت می خواستند این خاطره به کلی از خاطر تاریخ محو بشود. در صورت و کما این که در زیارت عاشورا ما داریم که خدایا این روز، یعنی این روز عاشورا روزی است که بنی امیه اونو گرامی می‌داشتند. اللهم ان هذا اليوم تبرکت فیه بنو امیه. احسن. این روزی است که بنی امیه اونو گرامی می‌داشتند، روز عاشورا رو، و اصلا متبرک می‌دونستند، مبارک می‌دونستند. بنابراین مولانا بر اساس قصه ای که حالا من میخوام خلاصش براتون نقل کنم، سوء تفاهم نشود، اعتراضی به برگزاری شعائر دینی شیعه نداره. او یه قدم بالاتر میذاره و یه چیز دیگه به ما میگه که من حالا بهتون عرض میکنم چی میگه. جناب شاعر گفت که اینا کجا رفتن؟ گفتن رفتن باب انطاکیه دارن عزاداری میکنن. رفت اونجا و پرسان پرسان رفت و جا رو پیدا کرد و بعد به یکی از اینا گفت که این جمعی که اینجا جمع شدن خیلی عظیمن، این کسی که از دنیا رفته باید خیلی آدم بزرگی باشه، این کی بوده؟ شما اسمش و صفاتش رو به من بگید که من یک شعر بلندی براش بسازم، یه چیزی گیرم بیاد. اینجوری شروع کرد. یک کسی که این حرف رو شنید بهش گفت که تو نمیدونی امروز چه خبره؟ امروز روز عاشوراست. و چطور نمیدونی؟ روز عاشورا نمیدانی که هست ماتم جانی که از قرنی به هست؟ میگه تو نمیدونی روز عاشورا روزیست که ما در ماتم کسی نشسته ایم که از یک قرن، یعنی یه عده ای از مردم که در این زمان زندگی میکنند بالاتر و بزرگتر بوده، بسیار عظیم بوده. تو نمیدونی؟ آن یکی گفتش که هی دیوانه ای، تو نه این شیعه عدو خانه ای. گفتن که تو دیوانه هستی، تو اصلا شیعه نیستی معلوم میشه، و عدو خانه یعنی دشمن اهل بیتی. شاعر برگشت و گفت که خیلی خب بله، ولی که گفت آری لی کو دور یزید، کی بوده است این غم، چه دیر اینجا رسید. گفت بله قبول، ولی که این مال کی بوده؟ مال چندین قرن پیش بوده. حالا تازه خبرش به شماها رسیده؟ تازه فهمیدید که دارید عزاداری میکنید؟ یعنی چی؟ یعنی چند قرن گذشت و شما نه از جنبه اجتماعی تکون خوردید و پاتون جای پای امام حسین علیه السلام گذاشتید. اگه هر کدومتون یه حسین بودی، یک حسین گروه بودی، که دیگه این همه ظلم ادامه پیدا نمی‌کرد. اگه پاتون جای پای اون گذاشته بودید که این ستم و ظلم نبود امروز، و تا حالا شما چیکار می‌کردید؟ و هم از جنبه اخلاقی. و اینکه امام حسین، ما معمولا ما شیعه ها، ما که عرض میکنم بعضی از ما فقط روز عاشورا و ماه محرم رو از امام حسین میدونیم و بیاد میاریم، در مجالس هم بعضی وقتا شرکت میکنیم. اما قبل از اون امام حسین 10-11 سال امام بود. تو این 10-11 سال امام چه کرد؟ چه گفت؟ چه درسی به ما داد؟ اگر امام در فرهنگ اسلامی اسوه حسن است، یعنی یک الگوی نیکوه، خب ما نباید ببینیم ایشون در جنبه فردی چه میکرده، چه اخلاقی داشته. ما نباید ببینیم در جنبه عبادت خدا چه میکرده. چرا؟ گفتم به قول یکی از علما، امام حسین علیه السلام رو به جای اینکه ما بیایم و فقط در عاشورا بشناسیم، برعکس باید بریم در عرفه، در عرفات، و دعای عرفه ایشون رو بخونیم و ببینیم که عرفانی ترین و زیباترین مناجات ها اونجاست. خب عاشورا این در واقع نقطه اوج اون قوس زیبای زندگی امام حسین علیه السلام بود که بعد از اون هم ایشون دیگه به اوج بالاتری صعود کرد، و فقط یک روز نیست. اما ما، بعضی از ما شیعیان، فقط و فقط و صرفاً و لزوماً میان روز تاسوعا و عاشورا سینه میزنیم، عزاداری میکنیم، گریه میکنیم، بعد با یک خاطری آزاد و وجدانی آسوده در مسجد حسینیه رو باز میکنیم، ترک میکنیم، میگیم الحمدلله، از خدا طلبکارم میشیم، میگیم ما عزاداریمون رو کردیم، میریم تا سال بعد. بعد خدای نکرده، خدای نکرده دروغ میگیم، غیبت میکنیم، تهمت میزنیم، آبروی مردم رو میبریم، مال حرام میخوریم، هزار تا ناروای دیگه هم میکنیم. دلمون هم این خوشی که رفتیم امشب تا یه سال دیگه گناهانو بخشیدن. نه، این خبره نیست. اون تعظیم شعائر دینی به جای خودش. ولی شما و ما اگر به این بزرگان اعتقاد داریم، باید مانند اونها عمل کنیم. اصلا فلسفه زیارت هم اینه. شیعه که میره زیارت، برای این نمیره که بهش تهمت زدن که تو میری یه مش خاک رو عبادت میکنی، یا ذریح نمیدونم فولادی رو عبادت میکنی، بت میپرستی. فلسفه زیارت اینه که من آمده ام با شما تجدید عهد کنم، من زندگانی شما رو خوانده ام و عاشق این نحوه زندگی شده ام، آمدم اینجا که به شما عرض کنم که اگر شما پاکیزه زندگی کردید، من هم سعی میکنم از این به بعد پاکیزه زندگی کنم. اگر شما در مقابل ظلم ایستادید، من هم سعی میکنم در مقابل ظلم بایستم و هر آنچه شما کردید منم خواهم کرد. اینم فلسفه زیارت به تعبیر، یکی از فلسفه های زیارت. حالا جنبه عبادیشو بذاریم کنار، جنبه اجتماعی و اخلاقیش اینه حداقل. و مولانا هم همین رو میخواد بگه که بعدا خواهیم دید حالا داستان به کجا میکشه. جناب شاعر برگشت و گفت که خیلی خوب، ولی حالا که دوران یزید نیست، که چند قرن گذشته و در طول این مدت اونایی که کور بودن دیدن، اونایی که کر بودن شنیدن. چشم کوران آن خسارت را بدید، گوش کران آن حکایت را شنید. اونایی که کر بودن شنیدن. پس شما کجا بودید؟ شما چه میکردید؟ خفته بودستید تا اکنون شما، که کنون جامه دریدید از عزا. شما تا حالا همتون خواب بودید، حالا دارید جامتون رو پاره میکنید، سر به سر و سینه خودتون میزنید. تا حالا چیکار میکردید شما که شیعه امام حسینی؟ پس عزا بر خود کنید ای خفتگان، پس عزا بر خود کنید ای خفتگان، زان که بد مرگیست این خواب گران. عزا میخواید عزاداری کنی، اول به خودت عزاداری کن. به این که چرا خوابیدی، چرا کاری نمی کنی، چرا راه اون امام رو نمیری. به این که خواب بودن بد مرگیه، بد مرگی، از خواب از مرگ بدتره. انسانی که به ظاهر زنده است ولی خواب از این که بمیره بدتره. بعد مولانا تعبیرش راجع به امام حسین میاد، میگه روح سلطانی ز زندانی بجست، روح سلطانی ز زندانی بجست، جامه چه درانیم و چون خواهیم دست. میگه امام حسین علیه السلام روحش مانند یک سلطان بود، مانند یک پادشاه بود که در زندان محبوس شده بود، در قفس. این از قفس آزاد شد. چون که ایشان خسرو به دین بودند، وقت شادی شد چو بشکستند بند. امام حسین رو خسرو به دین می‌دانند مولانا، پادشاه دین می‌دانند. و پادشاهان واقعی هم اونا بودن دیگه، برای اینکه پادشاهانی که ما شنیدیم اسمشون رو فقط به بدن مردم حکومت می‌کردن، ولی این اولیاء خدا به دل‌های مردم حکومت می‌کنن. صد هزاران از این پادشاه اومده و رفته تو دنیا، سراسر دنیا، یک نامی ازشون کسی نمی‌بره. ولی یه امام حسین اومده تو همین لندن روز تاسو عاشورا، ببین مردم چه میکنن، دوست دارن، عاشقشن. و همینطور اولیاء خدا و امثال ارسلت که در درجه پایینتر، امثال مولانا پایینتر از امامان ارسلت میمانند، سخنشون در میگیرد در این جهان. برای اینکه این دنیا رو طوری ساختن که حقیقت یه جایی داره که میمونه. چون که ایشان خسرو به دین بودن، وقت شادی شد که بشکستند بند. به هر حال اون داستان که ادامه داره و مفصله، ولی نکته آخرش اینه که مولانا میگه که ببین عزیزم، این طور نیست که تصور نکنید که اگر دروغ میگید، مال مردم رو میخورید، حسد میبرزید، حقی رو ناحق میکنید، هزار دسیسه میکنید، آبروی مردم رو میبرید، اون وقت فقط با حضور چند دقیقه در مراسم عزاداری میتونی منتی بر خدا بذاری و بر خلق خدا، و بعدم بیای بیرون وجدانت هم راحت باشه. نه خیر، یا باید از قبلش خودتو درست کنی، یا وقتی اومدی توی چنین مجلسی این شروع باشه برای عوض کردن و بعد امام بشی، امام گونه بشی در واقع، و در نهایت تجدید عهد کنی. بزرگ فلسفه شاه دین این است که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است. غزلی که براتون آوردم به همین مناسبت از دیوان شمس، سروده مولانا جلال الدین محمد بلخی، که براتون میخونم، نیازی به توضیح نداره، بارها شنیدید اینو. کجا ایده شهیدان خدایی؟ این باز همون مولانا است که اونجا اون حرفا رو زد. ولی اینم به شما بگم، نقش گریه رو هم مولانا میگه در داستان شیخ احمد خضرویه، که شاید در جلسات بعد اشاره بهش بکنیم، در دفتر دوم و همچنین در دو سه جای دیگر دفتر دوم مولانا یک نقش بسیار بزرگ برای اشک ریختن و گریه کردن قائله. میگه که یک شیخ احمد میرفت از ثروتمندان پول قرض میگرفت و به فقرا و نیازمندان میداد، زندگیشونو میچرخ زندگیشون به واسطه آبرویی که داشت، تا اینکه بیمار شد و دم مرگش رسید. دم مرگش که رسید، جماعت ثروتمندی که فکر میکردن بالاخره جناب شیخ پول داره ثروت داره اومدن سراغش و گفتن که تو بدهی های ما رو چرا نمیدی؟ خب بشینید انشاءالله خدا میرسونه. یه دفعه صدای یک کودکی آمد که تو کوچه داد میزد حلوا دارم. یه طبق یه سینی حلوا با خودش حمل میکرد، اوستاش داده بود بره بفروشه تو کوچه ها پول بگیره بیاره. شیخ صداش کرد خب بیا. این کودک آمد، یه جوان مثلا فرسون 10-12 ساله معصوم، گفت حلوا رو تقسیم کن بین اینا بخورن. همه سینی حلوا رو داد بین اینا خوردن، سینی رو داد اینا خوردن. و خب کودک میخواست بره دیگه، بچه گفت که آقا پول ما رو بدید ما بریم. گفت پول نیست ندارم. بچه دوباره پرسید اینا قضیه جدیه پولی نیست در میان. یه دفعه هول کرد، دلش شکست از ترس اوستا که الان اگه برگرده اوستا پدرشو در میاره، و عشق ریخت و گفت خدایا من چه بکنم، چجوری الان برم؟ به واسطه یه عشق ریختن او مولانا میگه این سینی پر پول شد. بعد مولانا شیخ احمد گفت که اون سینی رو بیار جوان. سینی رو آورد، به تک تک اینایی که طلبکار بودن گفت بردارید. همه طلبهاشون رو برداشتن، خود جوان هم پول حلوا رو برداشت و رفت. بعد مولانا نتیجه میگیره، میگه که اون گریه و اون دل شکستن و اون عشق ریختن برکاتی و کراماتی داره در این دنیا. برای اینکه آدم هایی که دلشون سنگه که گریه نمی کنند، آدم هایی که دل دارن عشق می ریزن بیدر. این با نگاه در واقع عارفانه مولانا است. بنابراین گریه کردن رو هم تخفیف نداده مولانا. و این غزل رو هم به یاد شهیدان کربلا براتون میخونم از مولانا. کجا ایده ای شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی؟ کجا ایده ای سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان هوایی؟ کجا ایده ای ز جان و جان رهیده، کسی مر عقل را گوید کجایی؟ از خودش میپرسه، میگه شماها کجا رفتید؟ کسانی که هم از جانتون رها شدید، هم از مکان، هم از جا. حالا کسی از عقل میپرسه کجایی؟ جا نداره. و همه جا هم هست به تعبیر. کجا ایده ای در زندان شکسته، به داد وامداران را رهایی؟ کجا ایده ای در مخزن گشاده، کجا ایده ای نوای بی نوایی؟ حالا بعد جواب میده خودش، میگه من میدونم شما کجایی. در آن بحرید که این عالم کف اوست. میگه شما شهیدان در اون دریایی زندگی میکنید که همه این جهان کف روی اون دریاست، تمام این عالم کف روی اون دریاست. زمانی بیش دارید آشنایی، کف دریا صورت‌های عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. این ظواهر دنیا کف دریاست. شما اگه اهل صفایی میخواد خودتون رو پاکیزه کنید، مولانا به ما میگه این کف رو ول کن، این ظواهر رو ول کن و بعد به دریا میرسی. کف دریاست صورت‌های عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. برای شمس تبریزی ز مشرق، که اصل هر زیایی. خب سلام بر شما باد.